تراک 73 صفحه 423 آیات 125 تا 129 سوره بقره.
و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
و چون خانه کعبه را مرجع امور دینی مردم و محل امن قرار دادیم و گفتیم از مقام ابراهیم جایی برای دعا بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه را برای طواف کنندگان و آنها که معتکف می شوند و نمازگزاران که رکوع و سجود می کنند پاک کنید. آیه 125
و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر.
و چون ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را محل امنی کن و اهلش را البته آنهایی را که به خدا و روز جزا ایمان می آورند از ثمرات روزی بده، خدای تعالی فرمود به آنها هم که ایمان نمی آورند چند سباهی روزی می دهم و سپس به سوی عذاب دوزخ که بد مسیری است روانش می کنم، روانه ای استراری. آیه 126
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.
و چون ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا می بردند گفتند پروردگارا این خدمت اندک را از ما بپذیر که تو شنوای دعا و دانای به نیات هستی. آیه 127
ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك و ارنا مناسکنا و تب علینا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
پروردگارا و نیز ما را دو مسلمان برای خود بگردان و از ذریه ما نیز امتی مسلمان برای خودت بدار و مناسک ما را به ما نشان بده و توبه ما را بپذیر که تو تواب و مهربانی. آیه 128
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
پروردگارا و در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تلاوت کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد و تزکیهشان کند که تو آری تنها تو عزیز حکیمی. آیه 129 بیان و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا الی آخر. این آیه اشاره به تشریع حج و نیز مأمن بودن خانه خدا و مثابت یعنی مرجع بودن آن دارد. چون کلمه مثابه از ماده سوابه است که به معنای برگشتن است. و اتخذو من مقام ابراهیم مصلا الی آخر. که انهو این جمله عطف باشد بر جمله جعلنا البيت مثابه، چون هرچند که جمله اول خبر و جمله دوم امر و انشاست، ولیکن به حسب معنا آن جمله نیز معنای امر را دارد، چون گفتیم که اشاره به تشریع حج و ایمنی خانه خدا دارد. پس برگشت معنایش به این می شود: و اذ قلنا للناس توبوا الى البيت و هجوا الیه و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلا. به یادار آن زمان را که به مردم گفتیم به سوی خانه خدا برگردید و برای خدا حج کنید و از مقام ابراهیم محل دعایی بگیرید. و ای بسا که گفته باشد گفتار در آیه با تقدیر کلمه گفتیم معنا می دهد و تقدیر آن چنین است: و قل نتخذو من مقام ابراهیم مسلا، و گفتیم که از مقام ابراهیم محل دعایی بگیرید. و کلمه مسلا اسم مکان از صلات به معنای دعاست و معنایش این است که از مقام ابراهیم علیه السلام مکانی برای دعا بگیرید. و ظاهراً جمله جعلنا البيت مثابه به منزله زمین چینی است که به منظور اشاره به ملاک تشریع نماز بدان اشاره شده است و به همین جهت نفرمود در مقام ابراهیم نماز بخوانید، بلکه فرمود از مقام ابراهیم محلی برای نماز بگیرید. پس در این مقام صریحاً امر روی صلات نرفته، بلکه روی گرفتن محلی برای صلات از مقام ابراهیم رفته است. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی. کلمه عهد در اینجا به معنای امر است و کلمه تطهیر یا به معنای این است که خانه خدا را برای عبادت طواف کنندگان و نمازگزاران و کسانی که می‌خواهند در آن اعتکاف کنند خالص و بلا مانع سازند. و بنابراین عبارت مورد بحث استعاره به کنایه می‌شود و اصل معنی چنین می‌شود: ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم که خانه مرا خالص برای عبادت بندگانم کنید. و این خود نوعی تطهیر است. و یا به معنای تنظیف آن از کثافات و پلیدی هایی است که در اثر بیموبالاتی مردم در مسجد پیدا می شود. و کلمه رکعه و کلمه سجود هر دو جمع راکه و ساجد است و گویا مراد از این دو کلمه نمازگزاران باشد. و اذ قال ابراهیم رب اجعل الی آخر. این جمله حکایت دعایی است که ابراهیم علیه السلام کرد و از پروردگارش درخواست نمود که به اهل مکه امنیت و رزق ارزانی بدارد و خداوند دعایش را مستجاب کرد، چون خدا بزرگتر از آن است که در کلام حقش دعایی را نقل کند که مستجاب نکرده باشد. حاشا بر این که کلام او مشتمل بر هجو و لغوهایی باشد که جاهلان خود را با آن سرگرم می کنند. با اینکه خودش فرمود والحق اقول، من تنها حق را میگویم. سوره صاد آیه 84. و نیز فرمود انه لقول فصل و ما هو بالهزل. به درستی که قرآن سخنی است که میان حق و باطل را جدایی میاندازد و نه سخنی بیهوده. سوره طارق آیه 13. و خدای سبحان در قرآن کریمش از این پیامبر کریم دعاهایی بسیار نقل کرده که در آن ادعیه از پروردگارش حوائجی درخواست نمود، مانند دعایی که در آغاز امر برای خودش کرد و دعایی که هنگام مهاجرتش به سوریا کرد و دعایی که در خصوص بقای ذکر خیرش در عالم کرد و دعایی که برای خودش و ذریه‌اش و پدر و مادرش و برای مؤمنین و مؤمنات کرد و دعایی که بعد از بنای کعبه برای اهل مکه کرد و از خدا خواست تا پیامبران را از ذریه او برگزیند. و از همین دعاهایش و درخواستهایش است که آمال آرزوهایش و ارزش مجاهدتها و مساییش در راه خدا و نیز فضائل نفس مقدسش و سخن کوتاه موقعیت و قربش به خدای عز اسمو شناخته می شود. و همچنین از سراسر داستانهایش و مدائحی که خدا از او کرده میتوان شرح زندگی آن جناب را استنباط کرد. و انشاءالله به زودی در تفسیر سوره انعام تا آنجا که برای ما میسور باشد متعرض آن می شویم. من آمن منهم الی آخر. بعد از آن که از پروردگار خود امنیت را برای شهر مکه درخواست کرد و سپس برای اهل مکه روزی از میوه‌ها را خواست، ناگهان متوجه شد که ممکن است در آینده مردم مکه دو دسته شوند، یک دسته مؤمن و یکی کافر. و دعایی که درباره اهل مکه کرد که خدا از میوه‌ها روزیشان کند شامل هر دو دسته می شود و او قبلا از کافران و آنچه به غیر خدا می پرستیدند بیزاری جسته بود، همچنان که از پدرش وقتی فهمید دشمن خداست بیزاری جست. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. سوره توبه آیه 114. و خدا در این آیه گواهی داد که وی از هر کسی که دشمن خدا باشد، هرچند پدرش باشد، بیزاری جسته است. لذا در جمله مورد بحث عمومیت دعای خود را مقید به قید من آمن منهم کرد و گفت خدایا روزی را تنها به مؤمنین از اهل مکه بده. با اینکه آن جناب می دانست که به حکم ناموس زندگی اجتماعی دنیا وقتی رزقی به شهری وارد می شود ممکن نیست کافران از آن سهم نبرند و بهره مند نشوند، ولی کن در این حال و خدا داناتر است دعای خود را مختص به مؤمنین کرد تا تبرای خود را از کفار همه جا رعایت کرده باشد، ولی کن جوابی داده شد که شامل مؤمن و کافر هر دو شد. و در این جواب این نکته بیان شده که از دعای وی آنچه بر طبق جریان عادی و قانون طبیعت است مستجاب است و خداوند در استجابت دعایش خرق عادت نمی کند و ظاهر حکم طبیعت را باطل نمی سازد.
صفحه 426. در اینجا این سوال پیش می آید. ابراهیم که می خواست تنها در حق مؤمنین مکه دعا کند، جا داشت بگوید ورزق من آمن من اهلهی من الثمرات. خدایا به کسانی از اهل مکه که ایمان می آورند از ثمرات روزی ده. و چرا اینطور نگفت؟ بلکه گفت و اهل مکه را از ثمرات روزی ده، آنان را که از ایشان ایمان می آورند. جواب این سوال این است که منظور ابراهیم علیه السلام این بود که کرامت و حرمتی برای شهر مکه که بیت الحرام در آنجاست از خدا بگیرد، نه برای اهل آن، چون بیت الحرام در سرزمینی واقع شده که کشت و زرعی در آن نمی شود و اگر درخواست ابراهیم نمی بود این شهر هرگز آباد نمی شد و اصلا کسی در آنجا دوام نمی آورد. لذا ابراهیم علیه السلام خواست تا با دعای خود شهر مکه را معمور و در نتیجه خانه خدا را آباد کند. بدین جهت گفت ورزق اهله و من کفر فامتعه قلیلا الی آخر. کلمه امتعه که از باب تفعیل است به صورت امتعه یعنی از باب افعال نیز قرائت شده و تمتی و امتا هر دو به یک معناست و آن برخوردار کردن است. ثم استره الى عذاب النار الى آخر. در این جمله به اکرام و حرمت بیشتری برای خانه خدا اشاره شده تا ابراهیم علیه السلام نیز خوشنودتر شود که انه فرموده آنچه تو درخواست کردی که من با روزی دادن مؤمنین اهل مکه این شهر و خانه کعبه را کرامت دهم، باز زیاده مستجاب نمودم. پس کفاری که در این شهر پدید می آیند از زندگی مرفه و رزق فراوان خود مغرور نشوند و خیال نکنند که نزد خدا کرامتی و حرمتی دارند، بلکه احترام هرچه هست از خانه خداست و من چند سباهی ایشان را بهره‌مندی از متاع اندک دنیا می دهم
و آنگاه به سوی آتش دوزخ که بد بازگشتگاهی است مسترش می کنم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل الى آخر. کلمه قواعد جمع قاعده است که به معنای آن قسمت از بناست که روی زمین قعود دارد، یعنی می نشیند، و بقیه قسمت های بنا بر روی آن قسمت قرار می گیرد و عبارت بلند کردن قواعد از باب مجاز است که انهو آنچه را که بر روی قاعده قرار می گیرد از خود قاعده شمرده شده و بلند کردن بنا که مربوط به همه بناست به خصوص قاعده نسبت داده و در این که فرمود از بیت اشاره به همین عنایت مجازی است. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. این جمله حکایت دعای ابراهیم و اسماعیل هر دوست و به همین جهت لازم نیست کلمه گفتند و یا نظیر آن را تقدیر بگیریم تا معنای آن گفتند پروردگارا باشد، بلکه همانطور که گفتیم حکایت خود کلام است، چون جمله یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل حکایت حال گذشته است که با آن حال آن دو بزرگوار مجسم می شود که انهو آن دو بزرگوار در حال چیدن بنای کعبه دیده می شوند و صدایشان هم اکنون به گوش شنونده می رسد که دارند دعا می کنند و چون الفاظ آن دو را می شنوند دیگر لازم نیست حکایت کننده به مخاطبین خود بگوید که آن دو گفتند ربنا الاخر. و این گونه عنایات در قرآن کریم بسیار است و این از زیباترین سیاق‌های قرآنی است، هرچند که قرآن همه اش زیباست و خاصیت این گونه سیاق این است که قصه ای را که می‌خواهد بیان کند مجسم ساخته به حس شنونده نزدیک می‌کند و این خاصیت و این بداعت و شیرینی در صورتی که کلمه گفتند و یا نظیر آن را در حکایت می‌آورد به هیچ وجه تأمین نمی‌شد. ابراهیم و اسماعیل علیه السلام در کلام خود نگفتند خدایا چه خدمتی را از ما قبول کن، تنها گفتند خدایا از ما قبول کن، تا در مقام بندگی رعایت تواضع و ناقابلی خدمت خود یعنی بنای کعبه را برسانند. پس معنای کلامشان این می شود که خدایا این عمل ناچیز ما را بپذیر که تو شنوای دعای ما و دانای نیت ما هستی. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک الی آخر. در این معنا هیچ حرفی نیست که اسلام به آن معنایی که بین ما از لفظ آن فهمیده می شود و به ذهن تبادر می کند اولین مراتب عبودیت است که با آن شخص دیندار از کسی که دینی نپذیرفته مشخص می شود و این اسلام عبارت است از ظاهر اعتقادات و اعمال دینی، چه اینکه توأم با واقع هم باشد یا نه، و به همین جهت شخصی را هم که دعوی ایمان می کند ولی در واقع ایمان ندارد شامل می شود. حال که معنای کلمه اسلام معلوم شد این سوال پیش می آید که ابراهیم علیه السلام و همچنین فرزندش اسماعیل با اینکه هر دو پیغمبر بودند، ابراهیم علیه السلام یکی از پنج پیغمبر اولوالعزم و آورنده ملت حنفیت و اسماعیل علیه السلام رسول خدا و ذبیح او بود، چگونه در هنگام بنای کعبه از خدا اولین و ابتدایی ترین مراتب عبودیت را می خواهند؟ و آیا ممکن است بگوییم ایشان به مرتبه اسلام رسیده بودند ولیکن خودشان نمی دانستند؟ و یا بگوییم اطلاع از آن نیز داشتند و منظورشان از درخواست این بوده که خدا اسلام را برایشان باقی بدارد؟ چطور می شود با این حرف ها اشکال را پاسخ داد؟ با اینکه آن دو بزرگوار از تقرب و نزدیکی به خدا به حدی بودند که قابل قیاس با اسلام نیست، علاوه بر این که این دعا را در هنگام بنای کعبه کردند و مقامشان مقام دعوت بود و آن دو بزرگوار از هر کس دیگر عالم‌تر بودند به خدایی که از او درخواست می کردند. او را می شناختند که کیست و چه شأنی دارد. از این هم که بگذریم اصلا درخواست اسلام معنا ندارد، برای اینکه اسلامی که معنایش گذشت از امور اختیاری هر کسی است و به همین جهت می‌بینیم مانند نماز و روزه امر بدان تعلق می‌گیرد و خدا می‌فرماید اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، چون پروردگارش به وی گفت اسلام بیاور، گفت اسلام آوردم برای رب العالمین. سوره بقره آیه 113. و معنا ندارد که چنین عملی را با اینکه در اختیار همه است به خدا نسبت بدهند و یا از خدا چیزی را بخواهند که در اختیار آدمی است. پس لابد عنایت دیگری در کلام است که درخواست اسلام را از آن دو بزرگوار صحیح می سازد. و این اسلام که آن دو درخواست کردند غیر اسلام متداول و غیر آن معنایی است که از این لفظ به ذهن ما تبادر می کند. چون اسلام دارای مراتبی است، به دلیل اینکه در آیه اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت الی آخر، ابراهیم علیه السلام را با اینکه دارای اسلام بود باز امر می کند به اسلام. پس مراد به اسلامی که در اینجا مورد نظر است غیر آن اسلامی است که خود آن جناب داشت و نظایر این اختلاف مراتب در قرآن بسیار است. پس این اسلام آن اسلامی است که به زودی معنایش را تفسیر می کنیم و آن عبارت است از تمام عبودیت و تسلیم کردن بنده خدا آنچه دارد برای پروردگارش. و این معنا هرچند که مانند معنای اولی که برای اسلام کردیم اختیاری آدمی است و اگر کسی مقدمات آن را فراهم کند می تواند به آن برسد، الا اینکه وقتی این اسلام با وضع انسان عادی و حال قلب متعارف او سنجیده شود، امری غیر اختیاری می شود. یعنی با چنین حال و وصفی رسیدن به آن امری غیر ممکن می شود، مانند سایر مقامات ولایت و مراحل عالیه و نیز مانند سایر معارج کمال که از حال و طاقت انسان متعارف و متوسط الحال بعید است، چون مقدمات آن بسیار دشوار است.